بسم الله الرحمن الرحیم. سومین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا با ارائه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، دوشنبه 10 مرداد ماه 1401، قانون زبان قرآن.
السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت النساء العالمین، السلام علیک یا سار الله وابن سار والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتو وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين لقتالكم، بريتو إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد إلى يوم القيامة، اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه، اللهم فضائل عليهم اللعنة من والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. چند آیه از ابتدای سوره کهف به این نیت می‌خوانیم که ابا عبدالله حسین آینه پیامبر است و پیامبر آینه امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. شکر خدا بر همه آنچه گذشت و آنچه خواهد گذشت. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. شکر خدایی راست که بر بنده خود کتاب را فرو فرستاد و از طریق اون بنده بر همه بندگانی که صدای او را شنیدند همون کتاب را فرستاد. شکر خدای را که در این کتاب و در عمل به این کتاب هیچ اعوجاجی انحرافی قرار نداد. شکر خدایی را که عمل کنندگان به اصل دین هیچگاه منحرف نشدند. قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدنه وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. قیم هم میتونه کتاب قیم باشه، هم میتونه دین قیم باشه. شکر خدای را که این امر قیم را، این امر محکم و مستقیم را نازل کرد. لینذر بهی بأسا شدیدا، انذار پیامبر رحمت للعالمین بود، انذار امام حسین لینذر بهی لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. همون مؤمنانی که در عمل به عمل صالح چنان پایداری کردند که جان خود را هم از دست دادند، خداوند نوید اجر حسن برای آنها داده است. ما کسی نفیه ابدا و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، آنهایی که گفتند خداوند ولدی اتخاذ کرده و گویا با این سخن می گفتند ما هستیم آن ولد و اگر ما را بپرستید کافیست، چنان است که خدا را پرستیده اید. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم، اینها از روی علم سخن نمی گویند، علمی ندارند، نه خودشان و نه آبائشان. کبرت کلمتن تخرج من افواههم، کلمه‌ای که به آن اشاره می کنند بزرگتر از دهانشان است. این یقولون الا کذبا، به جز دروغ از دهانشان بیرون نمی آید. اما تو فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، تو چنان بر حال این قوم ایمان نیاورنده تأسف میخوری که گویا حاضری تا آخرین نفس نفس خود را برای هدایت اینها در کف دست بگذاری. انا جعلنا ما علی الارض زینتن، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، هر آنچه روی زمین است زینت زمین است، ما هر آنچه بر روی زمین آفریدیم و جعل کردیم زینت این زمین و این دنیاست. هدف ما لنبلوهم ایهم احسن و عملا، چه کسی عمل صالح را به نحو احسن انجام میدهد. و انا لجائلون ما علیها سعیدن جرزا، فرصت این زمین و آنچه بر روی زمین است اگر تمام شود و به موعد خود برسد، آنگاه همه آنچه برافراشته ایم و برافراشته اند با خاک یکسان می کنیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، تو چنان گمان نکن که اصحاب کهف و رقیم کاری عجیب و باور نکردنی کردند. فلسفه حیات دنیا را خداوند در این آیات برای ما نشان داد که ارضی آفرید و زینتی بر روی آن قرار داد که انسانها در داخل آن زینتها و بر روی آن زمین عمل کنند و داوری از بالا و در وجدانشان اعمال آنها را داوری کند و در نهایت کتاب اعمالشان را به آنها بنمایاند و بعد از اتمام زمان زمین و ما علیها آن را صاف و یکسان با خاک نماید. آنچه میماند عمل صالح است، آنچه باید بماند عمل صالح است و برای همون عمل صالح جا دارد و شایسته است که فرد نفس خود را ارزانی بدارد، چرا که آن سوی این زمین و این دنیا داوری هست که همه را می‌بیند. آیاتی که برای ما طبق عمل خود امام حسین، خود امام حسین این آیات را خوندن دیگه، بعد از شهادتشون، بعد از اینکه مبعوث به شهادت شدند، بعد از اینکه سرش بر نیزه بالا رفت و هنجرش به ظاهر بریده شد، با همون هنجر بریده آیات الهی را بر مردم تلاوت کرد که با رفتن من آیات نمی روند. این میزان همیشه جلوی چشم شما هست و اعمال شما با آن سنجیده می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنوان نشست من پرسمان عاشورا. می توانیم شروع کنیم با سوال، بپرسیم آنچه در تاریخ عاشورا گذشته و آنچه از آن ما وقع در اذهان و قلبها به یاد مانده و از آنجا به کتابها در آمده مورد پرسجو قرار بدهیم، سبک سنگین کنیم تا اینکه قضیه رو بهتر بتوانیم درک کنیم. من سوالات را شروع می کنم و شما هم می توانید این سوال ها را برای خودتان ادامه بدهید. آیا حسین در این کاری که کرد تنها بود؟ کدام کار؟ این که بیعت نکرد. در بیعت نکردن حسین تنها بود؟ نه. چند گزینه دیگر هم بودند. اسامی گزینه ها در کتاب ها هست. غیر از حسین ابن علی، عبدالله پسر عمر. غیر از عبدالله پسر عمر، عبدالله پسر زبیر. غیر از عبدالله پسر زبیر، عبدالرحمن ابن ابی بکر. اینها اشخاصی هستند که طبق روایت وقتی معاویه در بستر مرگ افتاده و یزید را پیش خود فراخوانده، توصیه می کند که از مردم که بیعت برات گرفتم، این چهار نفرم خودت حتما بیعت بگیر، یا بیعت یا مرگ. اسم اینها اول در اونجا مطرح میشه. خب سوال، حسین ابن علی این راه رو رفت، بقیه چه راهی رفتند؟ اونها که به نظر معاویه قطعا با جانشینی یزید مخالفت میکردند و کردند، بر سر آنها چه آمد؟ آنها چه کار کردند؟ این سوال است. و در مقایسه با کار آنها چرا کار حسین ابن علی درخشان شد؟ درسته اصلا نمیشه مقایسه کرد کاری که حسین ابن علی کرد با کاری که اونها کردند یا نکردند. بعضیاشون اصلا هیچ کاری نکردند، فقط اگر در اون سخنان معاویه هم اسمشون نیامده بود اصلا دیگه مطرح نمیشدند. سوال، رقیبان یک خلیفه تازه منتصب شده چه کسانی بودند و چه کار کردند؟ پس مسئله هم مشخص می شود. مسئله چیست؟ در اون طرف یک حکومتی هست، فردی در حال مردن است، فرد دیگری را به جای خود نشانده و می ترسد که در جبهه مقابل افرادی سرشناس این مسئله را قبول نکنند، چاره اندیشی می کند، چاره را یاد یزید می دهد. بس این یک سؤال، بقیه چرا کار حسین را نکردند؟ بقیه مخالفان. سؤال دیگر، فرض این است و شنیده ایم و درست است که یزید از طرف معاویه تعیین شده بود و شخصیت بسیار مردودی از لحاظ معیارهای اسلامی داشت، شرابخوار بود، سگباز بود، اعتقاد و التزام به دین اسلام نداشت، همه این را می دانستند و شاید از ترس به زبان نمی آوردند. سؤال، اگر یزید آدم خوبی بود، یعنی معاویه یک پسر صالحی داشت به نام یزید و آدم خوبی بود، معتقد، نمازخون، در اون صورت باز هم حسین ابن علی از بیعت استنکاف میکرد؟ یعنی سؤال رو داریم میبریم به این سمت که مخالفت حسین ابن علی با خلافت یزید به خاطر خلق و خوی شخصی او بود یا به خاطر اینکه از سوی معاویه منصوب شده بود؟ اگر مخالفت با منصوب شدن باشد، حتی اگر یزید آدم خوبی می بود، حسین ابن علی انتصاب او را قبول نمی کرد. تو آدم خوبی هستی، درست، اما جایگاه تو این نیست که از طریق معاویه منصوب شوی. پس نفر بعدی باید چجوری انتخاب بشه؟ در همین کتاب، در یک مناظره‌ای که حضرت حسین ابن علی با یک نفری انجام می‌دهند، می‌فرمایند که معاویه طبق قراردادی که با برادرم حسن نوشته بود، این حق رو از خودش سلب کرده بود که جانشینی برای خودش تعیین کند. و اونجا نوشته که بعد از مرگ معاویه این حکومت حق من است، حسین ابن علی. یعنی داره از حق خودش دفاع میکنه. اینجا هم میتونیم سوال بذاریم، اگر نام حسین در اون قرارداد نیامده بود و خودش ذی‌نفع نبود، باز هم همین کار را میکرد؟ یعنی انتصاب را قبول میکرد؟ فرض میکنیم که یزید آدم خوبی بود، انتصاب از طرف معاویه رو قبول میکرد؟ سؤال دیگر، فرض کنیم در اون زمان امام حسن هنوز زنده بودند و باید ایشون تصمیم می گرفتند. آیا اگر به جای حسین ابن علی حسن ابن علی بودند و اعلام می شد که معاویه مرده و به جای خود فرزندش را منصوب کرده، او چه کار می کرد؟ بیعت می کرد یا نمی کرد؟ سؤال دیگر قرار پرسمان بشه دیگه، می پرسیم از خودمان، از تاریخمان، از عقلمان، از متونمان می پرسیم آیا کار حسین به نوعی دفاع از حیثیت خود و مقابله با تحقیر بود؟ به این معنی که معاویه و یزید به سبب دشمنی دیرینه‌ای که با بنی هاشم دارند و بعد از اون با علی ابن ابی طالب دارند، قبل از اینکه از مردم بیعت بگیرند در همون ابتدا و قبل از اینکه از اون سه نفر رقیب دیگر بیعت بگیرند مستقیم به سراغ حسین ابن علی آمدند. شما شروع کن بیعت رو. پس شاید اصلا این دفاع از حیثیت بوده. شما با این کار قصد داری در همون آغاز حکومت خود یک شخصیتی رو خرد کنی. ممکنه هزاران نفر بیعت نکنند و کاری به کارشان نداشته باشی، چرا از همین اول سراغ حسین ابن علی رفتی؟ به خاطر اینه که میخوای به خاطر پدرش اون رو تأخیر کنی؟ حالا فرض رو عقبتر میبریم. اگر حسین پسر علی ابن ابی طالب نبود، یک مسلمان دیگری بود، پدرش یک فرد دیگری بود، ولی با همون اعتقادات و با همون درک و دین، اون وقت چه واکنشی نشون میداد؟ وقت آیا باز طرف معاویه و یزید باز هم اصرار می کردند که از این فردی به نام حسین پسر یک فرد غیر از علی با این خصوصیات بیعت بگیرند، بیعت رو با زور بگیرند؟ اخذ بیعت با زور به چه معنی است؟ به معنی تحمیل حکومت و حاکمیت با زور است. یکی از فرض هامون این شد که فرض کنیم حسین پسر علی نیست. فرض دیگری هم میتونیم بکنیم. اگر حسین ابن علی نوه پیامبر نبود، اونجا که میفرماید دین جدی، این جدش اگر جدش نبود، آیا باز هم امتناع می کرد و استنکاف می کرد از بیعت بایزید؟ آیا میشه این فرض رو کرد که حسین ابن علی معتقد بود که تعیین حاکمیت، انتقال قدرت از طریق انتصاب مخالف اسلام است؟ یعنی چه؟ یعنی طبق قراردادی که بین حسن ابن علی و معاویه بسته شده، فعلا قدرت به معاویه واگذار شده، ولی معاویه این قدرت رو فقط در زمانی در اختیار دارد که برای خودش در اختیار دارد، زنده هست، نمیتونه اینو واگذار کنه، میراث بگذارد برای یک فرد دیگری، حتی اگر فرد خوبی بوده باشد. آیا میشه این رو نمونه ای از اعتقاد به شورا دانست؟ مهمترین مسئله جامعه اسلامی انتقال قدرت اون میتونه باشه، و این انتقال قدرت با شورا انجام بشه. شاید همون کاری که پیامبر کرد، بعد از خودش رو تعیین نکرد، اعتقادات شیعی مون سر جاش، داریم سوال میکنیم. اگر پیامبر برای بعد از خودش کسی رو تعیین میکرد، آیا فردی مثل حسین ابن علی پیدا میشد که با اون مخالفت کند؟ نحوه انتخاب شدن علی ابن ابی طالب چگونه بود؟ آیا علی اومد خودش رو تحمیل بکنه بر افراد؟ یا صبر کرد تا افراد بیایند و از او خواهش بکنند؟ نمی توانست تحمیل کند خودش را؟ آیا کار حسین ابن علی اینکه بیعت نمی کند به معنی تحمیل خودش به عنوان خلیفه بر جامعه مسلمین است؟ کار امارت اگر مهم نبود، پیامبر نمی فرمود که اگر 3 نفر از شما جایی می روید برای کاری، 1 نفرتان امیر باشد. وقتی امارت برای مجموعه 3 نفری کاری مهم است، برای جامعه اسلامی کاری مهمی نیست؟ معروف در تعیین امارت چیست؟ شاید مهمترین کاری که حضرت حسین ابن علی برای آن قیام کردند تا امر به معروف کرده باشند، دفاع از روش اسلامی انتقال قدرت بود. اینها سوالاتی است که ما می توانیم از آنچه که به دست ما رسیده انجام دهیم. هیچ کس در تاریخ نتوانسته امام حسین رو متهم بکند که کار اشتباهی میکنی. گفتند کار خطرناکی میکنی، اما نتوانستند بگویند که کارت اشتباه است، غیر اسلامی است، مخالف دین است. فقط این را نشان داده اند که کار درستی است. کاش من هم جرأت داشتم و این کار را میکردم. شما جرأتت بسیار بسیار بیشتر از ماست و همین جرأت بسیار خطرناک است، خطر آفرین است. اینکه کار امام حسین درست بود شکی نیست، اما چگونه درست بود، با چه معیاری درست بود، و این معیار رو ما به دست بیاوریم تا بتوانیم خود نیز در موقعیت‌های مشابه اون کار درست را انجام بدهیم. من با یک بند از محتشم کاشانی به سخنان خود پایان می‌دهم و انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود، مطالبشون را مطرح بکنند. اگر مطلبی هم ندارند بیایند یک بند از کاشانی بخوانند که عزای من تعطیل نشود. بند سوم: کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی، وین خرگه بلند ستون بی ستون شدی. کاش آن زمان در آمدی از کوه تا به کوه، سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی. سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی، یک شعله برق خرمن گردون دون شدی. کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان، سیماب وار گوی زمین بی سکون شدی. کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک، جان جهانیان همه از تن برون شدی. کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست، عالم تمام غرقه دریای خون شدی. آن انتقام گر نفتادی به روز عشر، آن انتقام گر نفتادی به روز حشر، با این عمل معامله دهر چون شدی. آل نبی چو دست تظلم برآورند، ارکان عرش را به تلاطم درآورند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سرکار خانم بهروزی و بعد خانم مرادی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همچنان که استاد رزاقی از امارت، از امارت و معروف و امیری صحبت کردن، آیاتی از سوره مبارکه توبه به یادم اومد که همیشه این آیات حدیث نفسه برای من. سوره مبارکه توبه آیه 16 تا آیه 22. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اجعلتم سقایة الحاجه و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهد القوم الظالمین الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعدن یکی دیگه از آیاتی هم که برام خیلی جالبه سوره مبارکه نحل و فکر میکنم سوره عنکبوت باشه آخرین آیاتش، این که چه اتفاقی افتاده که آدم‌ها افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون، که به باطل ایمان میارن و نعمت خدا رو میپوشونن. این چه اتفاقی که افتاده؟ حالا در این واقعه عاشورا هم برام حالا این آیات آمدش، گفتم که با شما دوستان هم شریک باشیم. ممنون ازتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر. آقای دکتر نعمتی مطلبشون رو میتونن بفرمایند.
صدای من هست یا نیست میدونم؟
بله جناب آقای دکتر نعمتی میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. صدا خوبه؟ من نمیدونم بازم.
بله صدا کاملا خوبه، بفرمایید.
نکاتی که جلسه اول خیلی واقعا من لذت بردم، ولی چند تا نکته رو من بیان کنم. یکی این که راجع به منابع بود که صحبت شد و کتاب مقتل جامع مطرح شد، منبع دیگری هم خیلی امروزه در عصر ما در این باره نوشته شده خوبه، دانشنامه امام حسین، و از اون یک مقتلی کشته شده بیرون، دارالحدیث این کار کرده که شهادتنامه امام حسین هم عربی چاپ شده هم فارسی، اونم کار بسیار خوبی هستش تو منبعها و منابعی که در دوره معاصر ما خیلی مورد مطرح هستش، کارهای مرحوم شیخ عباس قمی هم خیلی مورد نظر هستش، خودش هم در منتهی آمارشون هم در نفس محمومشون، و اون هم ترجمه آیه شعرانی بسیار مفید هستش کسی که بخوام بگه، چون راجع به منابع واقع کربلا خیلی در طول تاریخ کتاب نوشته شده، ولی متاسفانه همینطوری که دوستانمون هم اشاره کردن تحریفات خیلی زیادی هم در این حوزه رخ داده. حرکتی که کانون داره بسیار حرکت خوبیه که بخواهیم بخورده جلوی این تحریفات گرفته بشیم. واژه‌ای هم که برای عنوان جلسه به کار رفته بوده آقای دکتر مرادی گفتن کلمه فلسفه، فلسفه اینجا بگیم تحلیل مسائل عاشوراست. یه مرتبه ما تاریخ رو به صورت بقای نگاری نگاه میکنیم که خب کتبی که در دوره های اول منابع اولیه نوشته شده بسیار خوب هستش تا قرن های چهارم و پنجم، ولی در دوره های صفویه و قاجاریه بسیار تحریفات عجیب و غریبی در این مسئله رخ داد. یه مرتبه بس بس وقایع نگاری یعنی نه، ما میخواهیم حادثه کربلا رو تحلیل کنیم، به چراییش بپرد، یه بگیم این حادثه این دو رخ داد، امام حسین مدینه بود، اومدن به دربار خواستششون رفت میکن. یه مرتبه این قضایه رو ما تحلیل میکنیم، لذا بهتری که همین تحلیل بگیم یا عاشورا پژوهی بگیم. خلاصه من از این جهت من از وقایع کربلا رو از جهات مختلف تاریخی، کلامی، از نظر ارزم بزرگ شما که جنبه‌های بسیار مختلفی میشه بررسی کرد. یک نکته نظری هم که من به طور مختصر حالا امروز صحبت کنم، اگر بشه من صدام خوب بیاد اینا، من توی خورده
بله بله
مکان دوری هستم. بله
بله بفرمین.
بشه من هم هر روز یک چند دقیقه صحبت کنم. از نظر این که ما بخواهیم واقعه کربلا رو تحقیق کنیم، باید بدونیم که همیشه از پیدایش حضرت آدم در طول تاریخ همیشه دو جریان بوده، حق و باطل، نور و ظلمت. همیشه این حقیقتی است که تو جامعه بشری همیشه حق و باطل بوده و مبارزه حق و باطل هم همیشه بوده. داستان هابیل و قابیل رو ما توی قرآن مجید میبینیم، تو اکثر سوره های قرآن این مقابله رو ما میبینیم، ابراهیم با نمرود و موسی با فرعون، و همیشه رگرگ است به قول مولانا، رگرگ است این آب شیرین و آب شور، یعنی حق و باطل که در طول تاریخ جریان داره. ما واقع کربلا رو در این رابطه ببینیم که راه حسین همون راه حضرت ابراهیم، راه حابیل، راه حضرت موسی است. در همون راستا باید ببینیم و اون حرکتی که در تمام قرآن، چون دوستان کانون قرآنی ما بیشتر به اون جنبه‌های قرآنی قضیه هم اشاره میکنن که خیلی بسیار عالی بود، خیلی مفید بود واقعا، از این جنبه ما بهش توجه کنیم، هم این ور قضیه رو ببینیم. واقعا راه امام حسین راه خداست، راه ابراهیم، راه پیامبر، راه همون قرآن میتونیم بگیم به طور کلی. ما راهو خوب نشون بدیم، خوب بیان کنیم در لایه مختلفش، در لایه‌های مختلفش. و راه یزید همون راه نمرود و قابیل و این جریان تاریخ رو ببینیم. خداوند، یعنی شاید از من بپرسید که چرا این گونه هستش؟ خداوند این جهان رو این گونه آفریده، این عالم عالم ازداده، تعرف الاشیا به اون ضدشون معروف میشه. اگر نور محض بود، اگر حق محض بود، اگر هدایت محض بود، ما نمیتونستیم حق محض رو بفهمیم چیه، نور محض چیه، خوبی محض چیه. حتما اون مقابلش باید باشه تا ما بتونیم این جریان اینور رو تحلیل کنیم، درک کنیم، وگرنه درک نمی کردیم. لذا قرآن هم در همه جا این نور و ظلمت رو هی به ما نشون میده. ما واقع کربلا رو در این جریان تاریخی باید سعی کنیم تحلیل کنیم و نشون بدیم. همون که در قرآن مجید، همونطور که دوستان هم اشاره کردن در تحلیل سوره انفال که آقای دکتر بسامی مطرح کردن، این مسئله رو ما داریم میبینیم به چه صورتی و چه کیفیتی. یک مرتبه مثلا زوم نزنیم فقط به یک نکته خاصی، مثلا بگیم فقط و فقط مثلا عرضم بزرگ شما که کسانی که مثلا راه یزیدی میان، کسانی هستن که برای یهود زرات آمون مفتینند و بله اونم درسته، یه مستاقش هست، ولی اون جریان رو به صورت خیلی وسیع‌تر در تاریخ ببینیم. یه نکته ای هم که من به دوستان کانال زبان دارم بگیم، چون قرار بر اختصار و مختصر بودن هستش، که فلسفه نهضت امام حسین که واژه رو آقای مرادی گفتن به کار کنیم، تحلیلش بخوایم بکنیم، بخوایم آشوب‌پژوهی بکنیم، اینه که هدایت انسانه. ما این هدایت رو در طول تاریخ میبینیم، اینو در لایه‌های مختلف زوایای زندگی نشون دادن. این کم هنری نیست، این که بگیم قرآنم موضوعش فقط و فقط هدایته. اگر بخوام یه رابطه ای بین نهضت امام حسین و موضوع قرآن برقرار کنیم، امام حسین میخواد ما رو هدایت کنه. قرآن هم همینه، تمام زوایا و حرکاتش رو میخواد به ما نشون بده که راه حق چیه، راه خدا چیه. ما این رو هم قرآن میخواد همین رو به ما نشون بده که ما در تمام ازدای زندگیمون این معنا رو مشاهده کنیم. من مقدمت الجیش بود، به همین مقدار اکتفا میکنم. خیلی تشکر میکنم از دوستان. انشالله که این اون جلسه اول همینطور به صورت از دو مختلف بررسی میشد، این جلسات بعد هم به همین کیفیت بوده باشه که و تا اونجا هم که میتونیم از موضوع خارج نشیم، چون موضوع اینجا آشرا پژوهشی هستش دیگه. نمی آورته مثلا ببینیم آقا تو مثلا یافتابان هم دارن کمک میکنن به این اون دیگه، بیاییم مثلا نیم ساعت 45 دقیقه راجع به این صحبت کنیم مثلا دیگه، اون از موضوع خارج میشه. این جذابی حیفه که ما تو این گونه جلساتی که این نیرو هستن اینا بتونیم اون تحریف هایی که در طول تاریخ شده واقعا خیلی زیادشون تحریف شده و وظیفه ماها به خصوص مانند دوستانی که تو کانون هستن اینه که اینها رو بگیم. یکی از حرکت های امام حسین همین مبارزه با بدعت ها بود. در خود این حادثه چقدر بدعت گذاری شده. دوستان رو به خدا نگاه کنم، ان الحسین مصباح الهدى، این چراغیه که میدرخشه که ما در پرتو این چراغ بتونیم راهمون رو پیدا کنیم و این از این سرگردانی بیرون بیاییم، سوار این کشتی بشیم و از این تحیر و سرگردانی بیرون بیاییم. دوستان رو به خدا میسپارم. صلی الله علیه یا ابو عبدالله، صلی الله علیه یا ابو عبدالله، صلی الله علیه یا ابو عبدالله، و سلام علی مرتبه الهدى.
ممنون از آقای دکتر نعمتی. خانم مرادی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا قرار شده انشاءالله در برخی از نشست‌های پرسمان عاشورا قسمت‌هایی از کتاب مطالعات قرآنی در سیره نبوی رو، بخش از کعبه تا کربلا رو بازخوانی کنیم که امروز به امید خدا قسمت اول رو تقدیم حضور. مراتب سگانه اسلام. مراد از طرح این مبحث که عنوان آن میتواند از کعبه تا کربلا باشد، تأکید بر این نکته است که حقیقت اسلام باید در پرتوی مکتب امام حسین علیه السلام شناخته شود. اگر آیین اسلام خارج از این مکتب تعریف شود، حتی اگر تمامی امتیازات اسلام محمدی را هم دارا باشد، باز هم کافی نیست. زیرا این اسلام به راحتی میتواند به اسلام ابراهیمی بازگردد و در همان حد و همان سطح درجا بزند. محور اصلی این بحث تبیین سگونه اسلام است. اسلام ابراهیمی، محمدی و اسلام حسینی. این مسئله بسیار مهم است و همیشه باید بر آن تاکید ورزید. چنان که اگر به هر شکل مورد غفلت قرار گیرد، همه یا مقامات و امتیازات اسلام و مسلمین و امت اسلام و آنچه در پرتوی ظهور پیامبر خاتم به امت آخرالزمان ارزانی شده، همه به ما قبل اسلام باز خواهد گشت و دچار سیر قهقرایی خواهد گردید. سه اسلام ابراهیمی و محمدی و حسینی با یکدیگر تفاوت بسیار دارند و نسبت به یکدیگر داره یک سیر ترتبی و تکاملی اند. اسلام ابراهیمی باید ارتقا یابد تا اسلام محمدی شود و اسلام محمدی نیز باید تکامل یابد تا به اسلام حسینی تبدیل شود. اسلام ابراهیمی قرنها انتظار کشید تا شرایط و اوضاع و احوال برای ظهور پیامبر خاتم و بیان و تبیین اسلام محمدی فراهم شود و قرآن عظیم نازل گردد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، سوره مائده آیه 3. با ظهور خاتم النبیین و نزول قرآن کریم و تعلیم فراگیر کتاب و حکمت، اسلام ابراهیمی با سازوکار اسلام محمدی آنچنان شمول و گسترش و تکامل یافت که با دوران آغازین و پیشین خود اصلا قابل مقایسه نبود. اسلام محمدی نیز به نوبه خود، البته در یک فاصله زمانی نسبتاً کوتاه‌تر در حدود نیم قرن، در انتظار ماند تا با ظهور حرکت و نهضت امام حسین علیه السلام برخی از زوایای اصلی و مهم آن تصحیح و تکمیل شوند و اوج و ارتقا یابند. نه به این معنا که اسلام قبلاً ناقص و نارس بود. مراد این است که با ظهور کربلا و عاشورا اسلام ظهور و بروزی نوین یافت و مرحله تعیین کننده باز تعریف و باز شناخته شدن را تجربه کرد. اسلام آیین رستگاری. آیه 77 سوره حج بیش و پیش از هر چیز دیگری حاکی از ماهیت و حقیقت حرکت و نهضت با شکوه امام حسین علیه السلام با سابقه اسلام ابراهیمی و در متن اسلام محمدی است. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. قرآن کریم آنچنان حق محض و محض حق است که یکایک اجزای آن همچون جایگاه ستارگان دقیقاً در جای خود قرار گرفتند و هر یک از آیات، عبارات، جملات، کلمات و حتی حروف آن حساب و کتاب خاص خود را دارند. چنان که در آیه مورد بحث مشاهده می‌کنیم، اگر جمله وفعل الخیر از این آیه حذف شود، نظام آیه به هم می‌ریزد و متن قانون و اساس آیین رستگاری مخدوش می‌شود. رکوع و سجود و صرف پرستش خدا لزوماً انسان را به فلاح نمی‌رساند. اگر وفعل الخیر در کار نباشد، فلاح و رستگاری هرگز حاصل نمی‌شود. مکتب وفعل الخیر مکتب کربلا است. وفعل الخیر دقیقاً به معنای گزیده و سنجیده عمل کردن است. خیر یعنی گزیده و گزینش شده. فلاح و رستگاری امت اسلام پس از رکوع و سجود و عبادت خداوند در گروه این است که در هر زمینه و شرایطی بتواند بهترین گزینه را انتخاب کند و بر اساس آن عمل نماید و درست‌ترین کار را انجام دهد. این امت همون امتی است که خدا می‌خواهد. بیشک تا زمانی که نهضت امام حسین اتفاق نیفتاده بود و مکتب کربلا گشوده نشده بود و خطوط اساسی و تعلیمات عالیه و آموزه های اسلام حسینی به اسلام محمدی افسوده نشده بود، این آیه نیز تفسیر حقیقی خود را باز نیافته بود. نهضت عاشورا به این آیه کریمه و بسیاری از آیات قرآن کریم معنا و حقیقت بخشید. امت اسلام پیش از کربلا در کدام صحنه درست عمل کرده بود و در کدام زمینه بهترین را برگزیده و دنبال کرده و بدان دوام و استمرار بخشیده بود؟ امت اسلام پس از وفات پیامبر کی و کجا به فرمان الهی وفعل الخیر جامعه عمل پوشانیده بود؟ کجا اجابت فراخوان حی علی خیر الامر را تحقق بخشیده بود؟ حال آنکه مکتب عاشورا و مکتب کربلا و مکتب امام حسین علیه السلام هر آنچه برگزید و انجام داد بهترین و گزیده ترین بود. پیش از آن امت اسلام چنین گزینشی نداشت، یا اگر داشت بدان استمرار نبخشید و به نتیجه نرسانید. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید خانم هوشکار. تشکر میکنیم از سرکار خانم مرادی با قرائت و یادآوری بحث هایی که در سالهای قبل داشتیم. بعد از خانم هوشیار شما بفرمایید مطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو این پرسمان عاشورا همش این جبهه امام حسین رو بیشتر بررسی میکنیم. حالا میخوایم بررسی کنیم که جبهه مقابل چه چیزی، چه انگیزه‌ای، چه باورهایی رو داشتن که با وجود مسلمان بودن تونستن این جنایت رو انجام بدن. عاشوراشناسی باید همراه شناخت دو جبهه باشه، جبهه امام حسین و جبهه مقابلش. گفتارها و تحلیلها بیشتر در جبهه امام حسینه، اما پایه دیگره که اون که باعث قساوت تاریخی شد و این موضوعها رو آفرید، اونها چه باورها و ذهنیتهایی داشتن؟ عاشورا از نظر امام و یارانش دو راه داشت. یکی این که یا باید با عبیدالله ابن زیاد که نماینده یزید در کوفه بود بیعت می‌کردند یا تن به شهادت می‌دادند. یعنی راه سومی برایشون قرار نداده بودند. اونها هم به استقبال همون شهادت رفتند. حالا سپاهیان مقابل امام که اهل کوفه بودند، اونها چجوری به مسئله نگاه می‌کردند؟ که همون نگاه، همون اعتقاد باعث جنایتشون شد که تونستن پسر و بازماندگان پیامبر خدا رو بیرحمانه بکشن. قاتلان امام به شکرانه این پیروزی سجده شکر به جا آوردن و اون رو ذخیره آخرت خودشون قرار دادن. اکثر اونان در کربلا برای کشتن امام و یارانش تو اون روز بیتابی می کردن. و جالب این که اون همه سابقه مقبول هم تو اسلام داشتن یا از تابعین رسول اکرم بودن و در جنگ ها هم همراه حضرت علی در رکاب حضرت علی با معاویه جنگ می کردن. اگه بگیم که اونها به وعده هایی که ابن زیاد بهشون داده بود، حالا یا پول، مقام یا حکومت ری، اگه بگیم اینا به این چیزها هم گوشه چشمی داشتن، اینها رو یه پاداش حلال میدونستن، یعنی حق خودشون میدونستن. اونچه اونها رو در این رویارویی و باعث انگیزه و قوتشون شد، عقیده اونها درباره خلافت و جایگاه اون خلفا در اسلام بود که دفاع از خلیفه رو دفاع از کیان اسلام و سرزمین‌های اسلام و عین دینداریشون می‌دونستن. فرق نمی‌کرد که خلافت دست چه کسی باشه، دست حضرت علی باشه، معاویه باشه، یزید باشه. شمر خودش در جنگ صفین به طرفداری حضرت علی شمشیر می‌زد و فرق حضرت علی با معاویه رو در جایگاه اونها میدونست، نه در شخصیت اونها، در شخص معاویه یا حضرت علی، و میگفت علی علیه السلام خلیفه است و معاویه طاغی بر خلیفه. در زمان جنگ صفین میگه پس باید در رکاب خلیفه علیه معاویه بجنگه. با همین استدلال تقریبا اکثر کسانی که روزی در سپاه حضرت علی علیه معاویه جنگیدن، در زمانی که معاویه به عنوان خلیفه بر تخت نشست، همشون وارد سپاه معاویه شدند. در سال 60 که یزید هم بر مسند خلافت نشست، شمر و همقطارانش همچنان وظیفه خودشون دونستند که از خلافت و خلیفه وقت دفاع کنند. برای شمر حق یعنی در سپاه خلیفه بودن، اگرچه خلیفه یزید باشه، و باطل یعنی این کسی که در برابر خلیفه زمانش قیام کنه، هرچند که پسر پیامبر باشه. سنان ابن انس که برادرزاده مالک اشترم بود، با همین عقیده دست به جنایت‌هایی زد که اصلا دوچار یک ذره عذاب وجدانم نشد. مسئله خلافت برای اکثر مسلمانان در اون دوره تاریخی تا زمانی که حمله مغول انجام شد مسئله اصلی جهان اسلام بود و برای حفظ اون با جان خودشون میکوشیدن. اونها خلیفه را اولوالامر و خلافت را منبع مشروعیت و خودداری از بیعت با خلیفه را خروج میخواندن. اگر کسی هر گونه مخالفتی با خلیفه میکرد به معنای خروج از جرگه مسلمانان بود و ملحد به حساب میشد. همونطور که اسماعیلیا که رفتن توی مصر تا خواستن که یک خلافت جدید رو به وجود بیارن، اونا ملاحده خواندن اونها رو. طغرل و برخی دیگر از سلاطین ایرانیان، حالا از لحاظ سیاسی، میتونستن خلافت بنی عباس رو با اون توانایی و قدرت و سپاه و ارتشی که داشتن منقرض کنن، ولی از در صلح با خلفای بغداد وارد میشدن. چرا؟ چون میدونستن اگه با خلافت و خلیفه‌گری مخالفت کنن، حکومتشون فقدان مشروعیت در میان مسلمانان میشه، یعنی هیچ مشروعیتی براشون نداره، و بدون تایید خلفا سلطنت بر ایران و عراق و حجاز ممکن نبود. بساط خلافت به دست مسلمان ها هرگز جمع نشد، بلکه به دست مغول برچیده شد. روزی که سربازای مغول مستعصم عباسی رو که آخرین خلیفه بود لای نمد گذاشتن و اون رو نمد مال کردند، همه اهل بغداد به آسمون نگاه میکردند که خداوند الان یک عذابی شدید و یه عذابی که هرگز ندیدن الان داره از اون بالا نازل میکنه. اینقدر به خلیفه اعتقاد شدید داشتن. وقتی خبر کشتن خلیفه عباسی و انقراض بنی عباس در شیراز به گوش سعدی رسید، دو تا مرثیه به زبان فارسی و عربی سرود که اندکی از ذهنیت مسلمانان قرن هفتم رو در مورد خلیفه و خلافت نشون میداد. این شعرش هم الان من زیاد شعر خون نیستم ولی میخونم. آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. ای محمد گر قیامت میبر آری سرز خاک، سر برآور وین قیامت در میان خلق بین. یعنی اینقدر خلیفه رو مهم و چیز میدونستن که چجوری میگن، اینقدر عصبی شده بودن. دارید دانشمندان متعصب اهل سنت از جمله ابن تمیمه، اینها وقتی که از حاضر نشدن دفاع مطلق بکنن از اصحاب جمل، چون واقعا اینا اصحاب جمل و عایشه و اینا رو خیلی قبول داشتن، علتش این بود که اونا این امر رو هم واگذار کردن به خداوند. چرا؟ چون نمیخواستن که مارک خروج از خلیفه که زمان حضرت علی بود نمیخواستن از خروج جملیان طلحه و زبیر و عایشه دفاع کنن، یعنی اینقدر حتی از چیز حضرت علی هم که چیز بود نمیخواستن از اصحاب جمل دفاع کنن، به خاطر اینکه اونا خروج کرده بودن بر خلیفه زمان خودشون که حضرت علی بود. اگر معاویه هم بعد از حضرت علی رسما بر تخت خلافت تکیه نداده بود، اونم به جرم خروج خلیفه وقت که تو جنگ صفین بود این جایگاه رو در بین اهل سنت نداشت. بعد نتیجه میگیریم که عاشورا دو نظریه درباره حکومتی که در روبروی هم ایستاده بودن داشتن. یک سو که امام حسین بود که بیعت رو بیعت کردن و بیعت نکردن رو اختیار میدونستن، یعنی حق داشتن که بیعت کنن و حق داشتن که بیعت نکنن، ولی اون سو کسانی بودن که بیعت با خلیفه رو تکلیف میدونستن، یعنی یک تکلیف دینیشون بود و هیچ اختیاری هم نداشتن. اگر کسی این تکلیف رو به جا نمی آورد، به جرم اسیان و سرکشی در برابر جانشین رسول خدا به جرگه خوارج وارد می شدن، یعنی اونا رو هم ملحد و خوارج می کردن. همین اعتقاد، همین دیدگاه باعث شد که این بیرحمی ها با خاندان رسول انجام بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل
محمد. بحث بسیار جالب و بسیار اساسی بود که حضرت علی هم می‌فرماید که حق رو با چه بشناسیم. اگر شما میتونید بفهمید حق، اگر خودت ترازو نداشته باشی که حق رو بسنجی، مجبور میشی که از ترازوی همسایه استفاده کنی، هر چی گفت قبول میکنی. اونهایی که دین رو تجسم یافته در خلیفه و منحصر شده در یک فرد میدانستند، خب اون فرد میشد مقدس. انگار که وقتی فردی انتخاب میشه، دینی که خداوند در درون همه انسانها قرار داده جمع میشه، همه متمرکز میشه در دل و عمل اون آدم، و اگر اون آدم از بین بره یا مورد نافرمانی قرار بگیره، دین از دست رفته. ترس از این که من اگر به این فرد اطاعت نکنم، یعنی به خدا عصیان کردم. آیا مگر این گونه است که خداوند وقتی یک فرد رو خلیفه قرارش میدن مردم، وجدان رو از مردم میگیره و همه وجدانها رو جمع میکنه در وجدان خلیفه؟ آیا عقلها رو از همه مردم میگیره و جمع میکنه در عقل خلیفه؟ پس نصیحت چی میشه؟ مشاوره دادن به خلیفه چی میشه؟ پس شورا امرهم به شورا بینهم چی میشه؟ پس نماز مردم رو هم به جاش اونا بخونن دیگه، روزی مردم رو هم اون بخونه. مردم چی کارن؟ این نکته بسیار جالبی بود و بسیار اساسی بود که مکتب حسین میگه درسته یک نفر رو امیر انتخاب میکنیم، اما ممکن است که او هم کار خطایی بکند، خطایش را یادآور میشویم. به معنی این نیست که خلع وجدان کردیم از خودمان، خلع دین کردیم از خودمان. دین محمد مگه فقط مال محمد بود؟ دین اسلام بود، دین خداست. حضرت محمد اونو عمرد تدوین شده صاف و تمیز در آینه قرآن به مردم معرفی کرد. ولی باز هم دین در فطرت مردم هست. اگر اون گونه هست، بهشت و جهنم هم مال خلیفه است. تکلیف بعد از تعیین خلیفه، تکلیف ساقط است، توجه به خوب و بد ساقط است. چشم بسته دیگه در اختیار این فردی قرار میگیریم که فرض میکنیم در این لحظه که ما در مقابل ایشون هستیم و ایشون فرد بسیار خوب و مقدسی شناخته شد، یک ساعت بعد هم همین فرد، دو ساعت بعد هم همین فرد، سه ساعت بعد، چهار سال بعد، پنج سال بعد، تا زمان مرگش همینجوری باقی میمونه. کی تضمین کرده که این فرد تا آخر صالح باقی بمونه و من چشم بسته دست این آقا بشم، به هر طرف شمشیرش رو چرخوند ببرم؟ حق رو باید شناخت، نه حق رو بچسبونیم به یک فردی و اون فرد اگر رفت ما هم دنبالش بریم. پیروی از حق، نه پیروی از یک فردی که در یک زمان کاملا آدم خوبی بوده. این اصل مسئله است که امام حسین نخواست شعور خود را بفروشد، نخواست درک خود را بفروشد. طرف مقابل با زور میخواست این درک را از او سلب کند، از او جدا کند. جناب آقای دکتر مرادی، ارائه آنلاین داشتیم. جناب آقای دکتر فتزاد، استاد نوری، بفرمایید. اگر اینجا راحتید بفرمایید اینجا. اگر میکروفون سیار میخواهید در خدمتتون هست. بله بفرمایید.
پیرو مطالبی که سرکار خانم فرمودند در رابطه با خلیفه و اون وجاهت حکم خلیفه، این مطلب ریشه ای داره، یه ریشه تاریخی داره. شاید لازم باشه یه توضیحی داده باشه تا ببینیم اساسش از کجا در آمد است. بعد از اون جریان سقیفه، کودتای سقیفه بنی ساعده، خب خلفا که آمدن در زمان خلیفه دوم گفتن که خب تو اگر اشتباه کردی ما چه کنیم؟ گفت با همین شمشیر من رو هدایت کنید، من رو صاف کنید به تعبیری. خب میگه که من هم پس یکی مثل شما، امکان اشتباه هم هست علی رغم اون اشتباهات بنیادی که داشته، ولی خب این باور بوده. حالا چطور بعد از مدتی این جریانی که سرکار خانم فرمودن که خلیفه اصلا حکمش میشه حکم الله، که بعداً میبینیم که مثلا در زمان عباسیون میشه المنصور بالله، المعتصم بالله، الامین بالله، المأمون بالله، المعتز بالله، همه خودشون رو مرتبط به خدا میکردن. این ریشه این مطلب یه مقدار شاید دقت بشه برمیگرده به یک نظریه‌ای که در مسیحیت هم هستش، که در ادامه عرض میکنم چطور آمد وارد اسلام شد. و اون این که میگویند که خب اگر که پیامبر یک واسطه‌ای بوده است از طرف خدا، یک پیغامی رو، یک مسیجی رو آورده برای بشر، خب زحمتی کشیده و قبول داریم با همه قداستهایی که داره، ولی الان وجود خارجی نداره که ما ملموس باشه ایشون برای ما. در مبتلایات، در مسائلی که باهاش مواجه هستیم، خب پیغمبر که در دسترس ما نیست، ولی حاکم او، خلیفه او که در دسترس هست، خب رجوع به پیامبر اولاست در دنیامون یا رجوع به خلیفه‌ای که منتسب به پیامبر است؟ با یک چنین مسائلی، در حقیقت با یک چنین توجیهاتی به اینجا میرسانند که نه، حکم خلیفه اولاست بر حکم رسول. کما این که مثلا درست خلیفه دوم خودش عنوان کرد که بله با این شمشیر من رو صاف کنید، ولی بعد از مدتی خودش این رو گفت در مسجد خیف که متعتانه و حللانه فی زمن رسول و انا و حرمهما، این به واسطه این که من خلیفه هستم ولی من میتونم حکم رو تغییر بدم. خب بعدها میبینیم در زمان حجاج یوسف ثقفی میگد که مردم عوض این که برن حج، یک واجب الهی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، نمیخوان برن، بهتر از این که بیان دور خانه خلیفه طواف کنن، این اولاست نسبت به اون. اینها رو عرض میکنیم که بدانیم که در اون زمان این موضوع وارد در حقیقت اعتقادات اسلامی شد. حالا ریشش کجا بود؟ برمیگردم یک سوالی که حضرت عالی داشتید اونجا، که آیا امام حسین اگر یزید هم نبود باز هم قیام میکرد؟ حکومت رو حق خودش میدانست؟ فرمودن که المرء مکتوم تحت لسانه، هر شخصی با سخنش شناخته میشه. امام حسین رو در کلام خودش بهتر میتونه برای ما تبیین بکنه. فرمود که انی لم اخرج عشرم ولا بطرم ولا مفسدم، اون چیزی که معروف هست همه میدن، نما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، اريد ان آمرن بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. میفرماید که من برای امر به معروف، احیای دین جدم و عمل به سیره رسول الله و جدم و پدرم علی ابن ابی طالب. سیره علی ابن ابی طالب چه بود؟ اون چیزی که حقش بود، حق مسلمش بود که حکومت بود، آیا برای این که به اون دست پیدا بکنه به هر شکلی اقدام کرد؟ صبرت و فی العین قوا و فی الحلق شجا، به واسطه چی؟ به واسطه یک معنای بزرگتری که ثبات و استقرار اسلام بود. پس طبعا حسین ابن علی هم به سیره جدش عمل کرده. این که سکوت بکند به مقتضا، کما این که امام حسن علیه السلام هم یه سکوت خاص، سکوت معناداری داشتن، کما این که بقیه ائمه داشتن. حضرت امیر فرمود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر این دو مورد نبود و ما اخذ الله علی العلماء، اگر حجمه شما مردم نبود و این که خداوند از علما، این در حقیقت عهد رو گرفته است که ان لا یغار رو، می فرماید که بر علا کذت ظالم، میگه که کذت ظالم، به ظلم ظالم و اون ظلمی که داره میکنه سکوت نکنن. اگر این دو مطلب نبود لعلقیت حبلها علا عقبیها، من این رو رها میکردم. پس حسین ابن علی باید این دو تا فاکتور براش مهیا میشد، یکی وجود ناصر، خب عالم که هست روز عاشورا، پس این که فرمود هل من ناصر ینصرنی، این یه تعبیر دیگه است، نیامده برای حکومت، حسین ابن علی که برای حکومت نیامد. برای چه بود؟ برای اینکه دید دین جدش در مخاطر است. چرا؟ یه زمینه تاریخی رو شاید عرض بکنیم بد نباشد. اساساً بعد از پیامبر بالاخره دین یک سری دستخوش تحولاتی شد. اون چیزی که رسول الله میخواست نبود، مشخص بود. بعد از اون قائله سقیفه و بقیه مسائل، ابو سفیان که آمد وارد اسلام شد در زمان پیامبر، اینها همون عقبه فکری قبلی رو داشتن و قالت الاعراب و آمنا، اینا همونا بودن. بلکه به مقتضای زمان آمدن خودشون رو به اسلام بچسبانند که منافعشون تضییع نشه، بتوانند از این عرصه استفاده های خودشون رو ببرن. افکار خوبی داشتن، تجار بودن، بزرگ بودن. بعد از این که حضرت رسول، بعد از فوت حضرت رسول، خب فرصت مناسب شد. در زمان ابوبکر معاویه ابن ابی سفیان رو به عنوان جانشین فرمانده سپاه فرستادن برای شام که بجنگه، با منطقه آشنا شد. در زمان خلیفه دوم پسر ابی سفیان، یزید ابن ابی سفیان، برادر معاویه، به عنوان والی خلیفه مسلمین در سرزمین شامات منصوب شد. خب رفت اونجا و دید نه، وضع خیلی خوبی است از جهت آب و هوا، از جهت خیلی مسائل. اینجا فرق داره تا شبه جزیره. بعد از فوت او، معاویه سال 18 هجری بود، ظاهراً او خلیفه شد، جانشین شد و اونجا ماند. خب معاویه ازدواجی که اونجا داشت، با یک زن مسیحی ازدواج کرد به نام میسون. ظاهراً یزید یعنی کسی بود که مادرش یک مسیحی بود و در اونجا به دنیا آمده، در اونجا رشد کرده، در اونجا شکل گرفته. یه مسئله انگلیسی ها دارن میگن که what we are a product of a genes and social life. میگن ما انسان ها محصول دو چیز هستیم، یکی اون بحث ژنتیکمون که بالاخره حامل یک سری وراثت هایی هستیم که دست خودمان نیست، از اجدادمون صلباً و رحماً این ها رو حامل هستیم، هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم به تعبیری. یک سری هم مسائل سوشال، مسائل زندگی اجتماعی، خورد و خوراک هست، دوست هست، محیط هست، آموزش هست، تغذیه هست، آب و هوا هست، همه اینها در شکل‌گیری شخصیت ما مؤثر هست. خب یزید کسی بوده که ژنتیکش این فرزند اون آکلت الاکباد بوده، فرزند همون عقبه هست. این میاد در کجا؟ میاد در شامات، که یک سرزمینی که و بارکنا حوله لنوریه. واقعا وقتی میرید اونجا میبینید شما بهترین میوه ها رو، شما پرتقالی رو که مثلا تو پرتقال، پرتقال والنسیا اصلا مثل پرتقال مثلا فرض کنی بیروت و شامات نمیشه. کل میوه هایی که اونجاست اصلا یک چیز دیگری است. اصلا عربای مثلی دارن میگن که نشانی میگن که المای والخضرا والوجه الحسن، آب و هوا چهره زیبا. اصلا آب و هوای اونجا رو مگه میشه با شبه جزیره، با مکه یکی کرد؟ اینا بلند شدن رفتن اونجا. این یه سفیری مثلا به عنوان یک سفیری اومدن، بهترین نقطه رو انتخاب کردن، نرفتن یه جای خیلی ناجور که خودشونو به مخاطره بندازن، رفتن در بهترین جا. چرا؟ چون اینا ذهن محاسبگر دنیوی داشتن. یه هم میبینید تو همین 40 ساله خودمون، سفیر ایران در ونزوئلا، پسرش که میره اونجا چند سال اونجاست، خودشو بیرون میریزه، میشه یک چنین فجایعی رو از خودش بروز میده. یزید در چنین فضایی رشد کرد. یزید ذاتاً اون عقب دو نکته رو نمیشه فراموش کرد، اون عصبیت عربی و اون وراثتی که داشت و این محیطی که درش واقع شده بود. محیط شامات هم یک محیط بود که اونجا اساساً محیط دین مسیحیت بود که معاویه هم بر همون اساس اون قبت الخضرا، اون کاخ سبز رو برای خودش با اون تجملاتش درست کرد. یزید در چنین محیطی شکل گرفت، از یک مادر مسیحی، یک پدر با فراست دنیا دوست و در چنین محیطی. کارش به جایی رسید که آخر حرفش رو زد در آخر. حالا چه کرد و چه کردش بماند. مشروب میخورد، زنبارگی داشت. آخرش جان کلامش به اینجا رسید که گفت لعبت حاشم و الملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نظر. اصلا اسلامی نبوده، دینی نبوده، محمد یه بازی بوده. حالا ما اینجا یک فرصتی رو از دست دادیم، اون کشته های بدر رو اینها رو اینجا جبران میکنیم. حالا اومده اینجا از محیط هم شکل گرفته، تأثیرپذیری داشتن اینها. تأثیرپذیریشون به این شکل بوده که اینها وقتی که می آمدن این کشورگشایی های بی محاسبه و جاهلانه‌ای که در صدر اسلام شد، اینها برنامه ای نداشتن. شمشیری رو می گرفتن فقط به دلخوشی یک سری متامع دنیوی، یک سری غنایم، سرزمین ها و خیلی عزم میخوام زنهای اروپایی شکل و امثال اینها. اینها هجوم می آوردن، هنوز اسلام که تو ذات اینها نرفته بود، هنوز نه، هنوز هم میبینیم بعضا نیست. اینها وقتی میرفتن اونجا، متوجه هستن، در مسائل حکومیشون تو ادمنستریشن برنامه‌ای نداشتن، اینها چیزی نداشتن برای اقدام، چیز مدونی نداشتن. حاکم که می آمد رده‌های مدیریت‌های بعدیش رو از همون افرادی که در همون جا بودن استفاده می‌شد، یعنی همون افرادی که قبلا بودن با همون، به قول آقای سعیدی که دیروز می‌گفت، با همون آیدیاها، با همون افکار مسیحی، اینها می اومدن فقط زیر لوای اسلام برنامه هاشون رو پیاده می کردن. تو بحث آموزش، تو بحث شهرسازیشون، تو بحث همه چی می بینیم متفاوت. یعنی اون ذهنیت مسیحیت اینجا توسط با یک رنگ و لعاب اسلامی خودش رو نشون میده. حالا این دیگه جای صحبت داره که این که امام حسین فرمود و علل اسلام السلام اذ بلیت الاسلام به وراء مثل یزید، این بود که دیگه اینجا خودش رو کاملا نشون داد. معاویه از ابتدا مشخص بود، ولی باید به تعبیر عامیانه باید این موضوع دم میکشید که در زمان یزید کاملا خودش رو نشون بده. اگه حضرت امیر هر کاری کرد، این باید اینجا خودش رو نشون میداد. حضرت اونجایی که حضرت زینب سلام الله علیه فرمود که به ابی من اوها خیامه یوم الاثنین، درسته این اشتباه اونجا در سقیفه انجام شد، ولی تبلورش که اینجا داره خودش رو نشون میده ریشش اونجا بود، ولی اینجا دیگه مثل یک دملی بوده که سرباز کرده. پس امام حسین کاملا میفهمید که چه کرده، کاملا یزید رو خوب شناخته بود، کام مردم رو هم خوب شناخت، میشناخت. الناس عبید الدنیا و دین و لعب على انسنتهم يحوتونهما ردت على معاشهم. اینجا یزید دیگه کار رو به جای رسونده بود که دیگه نمیشد کاریش کرد، کاریش نمیشد کرد، مجبور بودن جلوش به ایستن. به عنوان چی؟ بر اساس اون قاعده رکن رکین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر که آمد، ولی خب دیگه حالا شکل موضوع متفاوت شد و یک جایی برخوردی کردن و دیگه امام حسین در مقابل یک عمل انجام شده واقع شد و که اونجا فرمودن هیهات من نزله. حالا من فکر میکنم در همین حد بسنده بکنیم، ولی اینا هر کدومش در مواقف خودش توضیحات بسیطی رو داره میطلبه که من فقط به طور فقط خواستم به اون مطلب که شما یکی مطلب سرکار خانوم که خلیفه، چرا که در مورد یزید همین رو گفتن، قتل الحسین به سیف جدهی، حسین به شمشیر جدش کشته شد، چون حاکم بوده پس شمشیر رسول الله دست اوست. این همون نظریه است که از مسیحیت هم هستش در این زمینه. بعد اون سوال دوم شما هم که عرض کردم، ببخشید که یه مقدار مصدد طولانی شد.
آقای دکتر فتزاد منتظر هستم،
دوستانی هم در لیست داریم که دکتر فتزاد بفرمایند و بعد سرکار خانم حسینی. بفرمایید جناب آقای دکتر فتزاد.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علیک، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. خب بحثی که من دارم از سوره ملائکه، یه سوالی را خداوند مطرح میکنه و این سوال را از همه ماها جوابش رو انتظار داره و فکر میکنم جواب این سوال اگه ما داشته باشیم خیلی از وقایع شاید اتفاق نمیافتاد یا کمتر اتفاق میافتاد. سوالی که خداوند داره میفرماید در آیه 43 سوره ملائکه یا فاطر، فهل ينظرون الا سنت الاولی، آیا انتظاری غیر از سنت متقدمین شما انتظار داشتید؟ آیا یک انتظار بی جایی را شما دنبال می کردید؟ فهل ينظرون الا سنت الاولین، که من در مورد همین سوال در دو تا رکوع آخر سوره فاطر یا ملائکه یه مطالبی به صورت خلاصه خدمتتون مطرح میکنم. خب ببینید، من به نظرم هم اون مردم که در دوره امام حسین زندگی میکردن، هم بعد که اونهایی که بعد از ایشون زندگی میکردن، چه الان چه در طول تاریخ، یک سری انتظارات بی جایی داشتن، یک سری انتظاراتی داشتن که نباید اون انتظاراتو داشته باشن. انتظار سنت الهی را نداشتن، انتظار سنت متقدمین را نداشتن، فکر میکردن که با اینها نباید مثل قبلی ها رفتار بشه، با اینها نباید بر اساس سنت الهی رفتار بشه، ولی خداوند یه همچو بنایی را ندارد. خداوند به دنبال این نیست که با بعضی ها بر اساس سنت خودش رفتار بکنه، بعضی ها را استثناء بکند و بر اساس سنت خودش با اونها رفتار نکنه. فهل ينظرون الا سنت الاولین، فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. خود خداوند می‌فرماید که سنت من، قانون من، قاعده من اصلاً تبدیل و تحویل و تغییر نمی‌پذیرد. هر قومی باشد، قوم زمان امام حسین باشد، قوم زمان خلفا باشد، قوم بعد از اونها باشد، مردم الان باشند، حتماً بر اساس سنت خودم با اونها برخورد خواهم کرد و حتماً سنت خودم را در مورد اونها اجرا می کنم. ما بدانیم که اگر چنان که به سنت الهی به این سوال خوب جواب ندیم، به نظرم به استکبار و ظلم دوچار خواهیم شد. اگر یادتون باشه من در سمینار عاشوراشناسی قبلا در مورد ظلم و در مورد استکبار یک بحثی دو تا تحقیق موضوعی انجام داده بودم و خیلی جالبه این سوال برای من که توی این سوره مطرح شده بود و بعد مراجعه کردم به اون تحقیقات قبلیم، دیدم دو تا رکوع آخر سوره ملائکه یا فاطر دقیقا در همون بحث‌های قبلی هم بود. یعنی در دو تا رکوع آخر سوره ملائکه هم صحبت استکبار هست، هم صحبت ظلم هست. اگر چنان که به این سوال خوب جواب ندیم، جواب این سوال را درست در واقع ندیم، حتما یا مستکبریم یا ظالمیم. و در بحث‌های قبلی هم گفتیم که حادثه عاشورا را هم استکبار رقم زد، هم ظلم رقم زد، هم یک عده مستکبر بودند این واقعه را به وجود آوردن، هم یک عده ظلم روا داشتند، ظلم روا داشتن هم در مورد اهل بیت، هم در مورد خودشون، هم در مورد پیامبر، هم در مورد قرآن. و این باعث شد که در واقع واقعه عاشورا به وجود بیاد. اگر ما همین دوتا رکوع را در نظر بگیریم، خداوند خودش می‌فرماید اگر شما دقت بکنید، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا اینا سرنوشت گذشتگان را مطالعه نکردند؟ یا اگر برگردیم به اول این دوتا رکوعی که من صحبتشو کردم، آیه 27 هم شما دقت بکنید، باز اونجا هم یک صحبت این است که ما چرا دقت نکردیم، چرا به سنت‌های الهی، به قواعد الهی توجه نکردیم و این سرنوشت به این سرنوشت دچار شدیم، یا این بلا را سر نواده پیامبر آوردیم. علم تر ان الله انزل من السماء ما انف اخرجنا، به جایی میرساند که اگر ما درست نگاه می کردیم و عالم می شدیم، قطعا از خدا خشیت داشتیم. انما یخشى الله من عباده العلماء، اگر ما دقت می کردیم، اگر سنت های الهی را بهش توجه می کردیم، به این وضعیت دچار نمی شدیم، از خدا می ترسیدیم، عالم می شدیم. اگر اون روزی که همه مردم بصره، همه مردم کوفه، همه مردم مدینه اومدن سراغ حضرت علی علیه السلام، در واقع اگر توجه کنید، باز آیه 42 سوره همین فاطر یا ملائکه داره وضعیت اونها را یادآور میشه. اینها و اقسموا بالله جهد ایمانهم ان جاءهم نذیر یکونن احدا من احدى الامم، اومده بودن سراغ حضرت علی علیه السلام، التماس می‌کردند که یا علی شما خلیفه باش، شما بیا در واقع نظیر ما باش، تو بیا امام ما باش، اگر شما امام ما باشید ما حتما قطعا یکی از بهترین امتها هاییم بود. منتها چند سال بعد از اون ما می‌بینیم که با امام حسن چه رفتاری می‌کنن، با امام حسین چه رفتاری می‌کنن. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، منتها قدر امام علی را ندانستند، با اینکه خودشون اومدن التماس کردن به حضرت علی علیه السلام تا امام اونها باشد، منتها همه را از همه اون التماس ها را کنار گذاشتند و جز نفرتی که نتیجهش واقعه کربلا بود هیچی عایدشون نشد. و اینا چرا که سنتی غیر از سنت‌های پیشین رو در انتظار داشتن، اینا فکر می‌کردن و امثال عمر صد فکر می‌کرد که با اون وعده‌ای که گرفته یک کار خوبی داره انجام میده. حتی ما شنیدیم که عمر صد فکر می‌کرد که بعد از واقعه کربلا میشینه توبه می‌کنه، یا اصلا میگن تا لحظه های آخر فکر میکرد که اصلا نتیجه این نخواهد شد که به شهادت امام حسین منجر بشود. بعضی ها اینو تشخیص دادن، در لحظات آخر امثال حر بن یزید متوجه شدند که اینا فکر میکردن که اگر مماشات بکنن، اگر از کنار قضیه یه جوری بگذرن تا بگه صلح و صفایی برسه، هم اونها به دنیاشون برسن، هم در واقع امام حسین صلحی بکنه، منتها نمیدونستن که این یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، این ظالم به ظالم چه وعده ای میخواد بده جز وعده غرور، چیز دیگری را نخواهد داد. و یه نکته دیگه من بگم که انشالله بحثای بعدی را میذاریم برای جلسات بعد. ما توی همین دوتا رکوع میبینیم که بعضی ها ممکنه که به یه جایی برسن که فکر بکنن که اگر دوباره یک فرصت دیگه ای منها داده بشه، یعنی فکر میکنن که این سنت الهی که یک بار انسان بیشتر عمر نخواهد کرد، یک بار بیشتر فرصت نخواهد داشت، انتظار داره که این سنت الهی در مورد او به وقوع نپیوندد، یک استثنایی خدا قائل بشه. ولی خداوند میفرماید که نه، این نیست داستان. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا من بهتون به اندازه کافی عمر ندادم که در اون عمر بتونید درست انتخاب بکنید؟ این سنت منه، من به هیچ کس دوبار عمر که نمیدم، یک عمری میدم و در اون عمری که بهش میدم مطمئنم که اگر بخواهد درست انتخاب بکنه درست انتخاب خواهد کرد. ما خیلی وقتا خیلی از انتظاراتی که از واقعی کربلا داریم، خیلی از سوالاتی که در مورد امام داریم، فکر میکنیم که مثلا انتظار داشتیم که ملائکه اون شب یا اون روز بیان پایین، کلن همه چیزو کنفیکون بکنن، به امام کمک بکنن. این یعنی که ما سنت الهی را نادیده گرفتیم. ما اگر از امام دفاع نکنیم، به امام کمک نکنیم، امام تنها میماند. ما اگر سمت یزید بایستیم، امام تنها میماند، امام شهید میشود. این سنت الهی است، سنت الهی جز این نیست. پس لذا فهل ينظرون الا سنت الاولین، باید امروز هم ما دقت بکنیم که اگر به سنت الهی عمل نکنیم و اگر به قواعدی که خدا گذاشته عمل نکنیم، قطعا به استکبار و ظلم دچار خواهیم شد و همون آش است و همون کاسه که اتفاقاتی غیر از اون نخواهد افتاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. سرکار خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث دیروز و تصاویری که راجبشون صحبت میکردیم، یه اشاره من میخواستم دوباره داشته باشم به تصاویری که تصاویر اولیه‌ای که دیروز با هم دیگه دیدیم و در آیات اولیه سوره فجر، اگر که یه نگاهی بندازیم و با خودمون زمزمه کنیم، آیات اولیه بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. توضیحات من تا همین آیه 12 امروز پیش میره. در همین 12 آیه اولیه ما دو تا فاز و دو تا فضای متفاوت رو از این سوره درک میکنیم. آیات اولیه که همشون واجارایی ر هم دارن و حرف ر توشون تکرار میشه، فجر، عشر، وتر، یسر، هجر، اینا یه فضای مشترکی با هم دیگه دارن که حرف ر انگار توی این آیات آدم رو یاد رفتن
عبور، سیر، رهایی، حرکت، رفت و آمد، روشنی، ابر، یاد همه اینها میندازه. مثل شکل خود حرف ر که شبیه سرسر است و چاره‌ای به جز اینکه ازش سر بخوری و عبور کنی نداری انگار. اما فاز سوره از این آیات یه دفعه تغییر پیدا میکنه. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. همشون به دال ختم میشن. و فاز تصاویری هم که اون روز ضبط شده یه دفعه تغییر کرده و یه دفعه تو همون لحظه‌ای که همون ابر قبلی رو که تو تصویر قبل مشاهده کردیم، تو همون لحظه‌ای که اون ابر توی آسمون وجود داشته و فجر و روشنایی بوده، تو همون لحظه یه بخش دیگه ای از آسمون این شکلی بوده. و حرف دال که تو این آیات تکرار میشه شبیه شکلش یه شکستگی داره و انگار یه جایی شبیه دام وسط این حرف هست که آدم رو گیر میندازه، مثل عاد و ثمود. و این تصویری هم که با هم دیگه میبینیم خیلی قرابت داره، دقیقا تصویری که بعد از فجر و تصویر فجر ثبت شده این تصویر بوده که به این بخش از سوره خیلی شبیهه. انگار که خدا داره به امام حسین دلداری میده و میگه تو هم عبور کن حسین من، تو هم حرکت کن. و همیشه دنیا همین بوده و همیشه همین ابرها در رفت و آمد بودن و اومدن و رفتن. تو هم حرکت کن، اما حرکت تو کجا و عبور تو کجا و عبور و حرکت قومی که در مقابلت قرار دارند کجا؟ این تصویر خیلی شبیه این دعای است. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. آیا ندیدی که خدای تو، ربک، پروردگار تو چه کار کرد با مردم عاد؟ خدای تو همون خداست و اگه بخواد همین الان میتونه این سیاهی ها و این تاریکی هایی که توی این تصویر هست رو یه جوری بگردونه و بساط زمین و آسمون رو یه جوری تغییر بده که نذاره یک تار مو از سر تو کم بشه. اما درباره قوم عاد خدا گفته التی لم یخلق ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. از ویژگی های قوم عاد و ثمود این بوده که ساختمون های بلند و مستحکمی داشتن و یه ساختمون ما توی این تصویر داریم که خیلی به این بخش سوره شبیهه. این ساختمون در اصطلاح عکاسی به اتفاقی که براش افتاده، یعنی هیچ جزئیاتی ما از این ساختمون نمی‌بینیم. در اصطلاح عکاسی میگن این عکس سیلوئته، یعنی این ساختمون پشت به نور قرار گرفته و نوری بهش نمیتابه که ما بخوایم جزئیاتی از اون رو ببینیم، و نور دقیقاً پشتش قرار گرفته. و اینم به نظر من یکی از ویژگی هایی که خیلی شبیه ساختمون های اقوام عاد و ثموده که خونه های مستحکمی می ساختن، اما چه فایده که همشون پشت به نور بودن در حقیقت. کلمه عماد و وصف ذات العماد که خودش نشون دهنده استحکام و برج و باروه. در آیه بعدی داریم ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، که یعنی کوه رو می تراشیدن و صخره‌های بزرگ رو بیرون می آوردن و با اونها ساختمون درست می کردن که مستحکم باشه و بتونن از هر در واقع بلای طبیعی بخوان خودشون رو حفظ کنن، غافل از این که نمیتونن از بلایی که خدا برشون در نظر گرفته در امان بمانن. و فرعون ذل اوتاد، در رابطه با فرعون وصف ذل اوتاد اومده. معنای لغوی یعنی اگه بخوایم تحت لفظی معنی کنیم، اوتاد به میخ میگن و این میلگردایی که روی این ساختمون هست خیلی منو یاده همین میخایی میندازه که خدا داره راجبش صحبت میکنه. درباره این میخا هم تفاسیر مختلفی هست. بعضیا میگن که منظور اهرام مصر بوده و ساختمونهای مستحکم مصر که به فرعون نسبت داده میشده. اما در اصطلاح خودمون هم، یعنی در ضرب المثل ها و زبان خودمون هم داریم که فلانی میخای قدرتش رو محکم کوبیده، یا این کار میخاش کوبیده شده، یا چهار میخ شده. وقتی که میخواییم بگیم خیلی مستحکمه از این لفظ های استفاده میکنیم. و از ویژگی های دیگه ای که این تصویر داره، یه حالتیه که انگار از زمین به سمت آسمون رنگ زرد و آتش داره میره، از آسمون به زمین سیاهی و دود و خاکستر داره میاد و تلفیق رنگ هایی که اتفاق افتاده و یه حس خفگی رو ایجاد کرده که آدم رو خیلی یاده همون لحظات عذابی که قوم عاد و ثمود و فرعون و امثال اونها کشیدن میندازه. و سیاهی که از بالا داره به سمت خورشید میاد انگار میخواد نور رو خفه کنه و یه حس طغیان داره، تقوف البلاد. و خطوط شکسته و تیزی که در تصویر هستن، اون حس نرمی که ما باید از آسمون بگیریم و از ابرها بگیریم رو کاملا شکسته و القای حس خشونت و طغیان داره. اینا نکاتی بودن که درباره این تصویر که بعد از تصویر والفجر ثبت شده بود به ذهن من رسید، که حالا ممکنه به ذهن هر کسی مطالب دیگه هم برسه. و اما من در بین بندهای محتشم کاشانی بند سومش رو که امروز آقای رزاقی زحمت کشیدن و خوندن، به نظرم خیلی شبیه به این تصویر و این بخش از سوره فجر افتاد. فقط بیت اولش رو دوباره اشاره بهش میکنم. کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی، وین خرگه بلند ستون بی ستون شدی. جالبه که سرادق رو من درست خوندم یا سرادق و خرگه هر دوشون به معنی خیمه و یه ارتباط به نظرم تصویری دوباره پیدا میکنم با همین ساختمونی که اینجا هست. خیلی ممنون از توجهتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سرکار خانم بروجردی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عونک یا لطیف. خیلی از شما بزرگوارانی که این ارائه رو میبینید یا میشنوید در جریان هستید که در دوره کارگاه های روش تحقیق موضوعی فشرده من تحقیق زیبایی در قرآن رو انجام داده بودم و این موضوع از سالهای خیلی دور توجه من رو به خودش جلب کرده بود و خیلی وقتا با من بود. وقتی که قرار شد اون کارگاه ها شکل بگیره من یه لیستی از موضوعات مورد علاقه‌ام داشتم و اون موقع هیچ ترجیحی نداشتم که کدومو انتخاب کنم و مشورت هم گرفتن، گفتن که ترجیحی وجود نداره. تصمیم گرفتم که قرعه بندازم و چون فکر می‌کردم همه موضوعات یادم هست از حفظ اونا رو نوشتم و قرعه انداختم و یکیش یادم رفت، اونم همین زیبایی بود. بعد یه موضوع دیگه انتخاب شد و من گفتم حالا یه نگاهی به اون لیستم بکنم شاید چیزی جا مونده بود، دیدم که اون جا مونده. بعد نهایتاً بین زیبایی و اون موضوع دوباره قرعه انداختم که زیبایی انتخاب شد. یعنی زیبایی در یک طرف قرار گرفت و منتخب موضوعات دیگه در یک طرف دیگه. کلید واژه ها رو پرسیدم و تحقیق رو آغاز کردم. هنوز زمان زیادی از آغازش نگذشته بود که یک جمله‌ای که روی بورد زده بودن توجهم رو جلب کرد که کلکم را و کلکم مسئول. و از دکتر استانی سوال کردم که خب به نظرم این موضوع مهمتره، من تحقیق زیبایی بذارم کنار و اینو انجام بدم، که گفتن نه اینو پیشنهاد بدین کسی دیگه ای انجام بده. و من دیدم که چقدر برای خودم مهم بود که این کارو بکنم و همینطور که میبینین این موضوع انگار منو انتخاب کرد، نه اینکه من اونو انتخاب کنم. و همیشه هم همینطوره، یعنی زیباییه که جلوه‌گری میکنه تا توجه ما به اون جلب بشه و چشممون بهش بیفته و دنبالش بریم. و خیلی هم فراز و نشیب داشت این تحقیق که از جلوه‌گری های این موضوع باز. حالا اینها رو گفتم وارد این ربطی که به پرسمان عاشورا داره میشم. به نظرم یک مسلمانی که گوش و چشمش هنوز یعنی زیاد به اون چیزی که فقط زیبا نامیده میشه و نتیجه جز تخریب نداره هنوز آلوده نشده باشه، وقتی این کلمه رو میشنوه از اولین چیزهایی که به یادش میفته اون جمله ویژه حضرت زینبه که در روز عاشورا و پس از واقعه عاشورا وقتی هنوز از اون روز واقعه بیرون نیامدیم گفتن که ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. چطور میشه که حضرت زینب پیام آور عاشورا که پیام آور عاشورا هستن، اون عاشورایی که میخواد سنت ها رو احیا کنه، بدعت ها رو دور کنه، میخواد اسلام رو زنده نگه داره و سعادت نهایی انسان ها رو رقم بزنه، اینطور شاخص این جمله رو به کار میبرن که ما رأیت الا جمیلا؟ چه چیزایی، یعنی اینها سوالهای من بود، چه چیزایی در پشت صحنه اون واقعه عظیم هست که جز زیبایی نیست؟ کشته شدن، اونم کشته شدن امام حسین و یارانش، اونم به این شکل، اونم به دست مسلمانان، اونم که ازشون انتظار یاری میرفت و بعدم حتی شادمانی اونها از این کار، اینا چطور زیباست؟ یعنی واقعا یک جور سوال بود و همین موضوع باعث شد که من بخوام اون چیزی که از تحقیق زیبایی در قرآن به دست اومده رو یه بار دیگه و این بار در نهضت حسینی یک بررسی بکنم، چون به نظر فقط قرآن میتونه پاسخگوی این سوالا باشه. البته در مورد زیبایی در نهضت حسینی پژوهش‌هایی هم انجام شده، ولی چیزی که با روش تحقیق موضوعی باشه من ندیدم و از خدا کمک میخوام که بتونم در حد توان حق مطلب رو ادا کنم. قبل از اینکه برم سراغ اوراق مفهوم یابیم، توی این موضوع نام حضرت زینب و امام حسین توجه من جلب کرد. حروف ز یا ب که به همین ترتیب تو کلمه زینب و زیبا هست و برام حالا جالب بودن، هم یه نویته‌ای بود که همون ابتدا و اینکه اسم امام حسین که مصغر حسن هست از ریشه حسن باز به معنی زیبایی و نیکویی، و بعد اینکه به نام حضرت عباس متوجه شدم که نامشون خب معنای لغویش مثلا خب به معنی، حالا نمیدونم دقیقاً چجوری بگم، مثلا عبوس و تندخو از ریشه‌اش اگر بگیریم، ولی همه میدونیم که ایشان ابوالفضل بودن و مهر و برادری رو در حق امام حسین تموم کردن و چه کارها کردن و از همینجا مؤلفه های زیباشناسی رو خودشون رو دارن نشون میدن که بعضی وقتا ظاهر و باطن کاملا در نظر ما زیبان، مثل کلمه زینب و حسین، ولی گاهی اولا باید از اون ظاهر نچندان خوشایند بگذاریم و عبور کنیم تا باطن زیبای اونو ببینیم، بعد در این صورت اون ظاهر هم برای ما زیبا میشه. یعنی الان کلمه عباس که اسم میشنوه اصلا یاد چیز بد و همه چیزهای خوب در ذهن آدم میاد.
این تحقیق موضوعی رو شما از نو دارین انجام میدین؟
از نو انجام نمیدم، اون مفاهیمی که به دست اومده رو دوباره دارم نگاه میکنم، بله دوباره میخونم و ببینم که چطور، و میبینیم که نهضت حسینی هم زیبایی هایی داره که جلوه‌گری میکنه و ما رو به دنبال خودش میکشه. این مطلبی که در ابتدا گفتم، دو سه تا از مفهوم یابی های دیگر هم امروز بیان میکنم. از مؤلفه های زیبایی که در مفهوم یابی ها بود، مستحکم بودن و مشخص بودن زیبایی ها مثل کوه. آیه‌ای بود در سوره مرسلات که سیاق اول بود، و جعل نافی ها رواسی شام خاتن و از قینا کم ما ان فراتا، و میبینیم که نهضت عاشورا چطور بر قله سربلندی مسلمانان به طور واضح و مشخص و محکم ایستاده، و اینکه زیبایی ها مثل آب روان پاک کننده و آرامش بخش هستند. و چه کسی هست که در مجلس امام حسین قرار بگیره، به یاد امام حسین بیفته و قلبش در جریان عاشورا قرار نگیره و پاک نشه و آرام نشه. از قله های زیبایی اجتماع و جمع شدن انسان ها بر محور ایمان به خدا، اسلام، قرآن، پیامبر و امامه، و اینکه یک دل به سمت اون آرمان ها حرکت کنن، که این به طور شاخص در نهضت حسینی قابل ملاحظه است. دیگری این بود که امکان و تمکن یافتن زیبایی با یک حرکت و یک تبدیل. این چیزی بود که از آیه 20 و 21 همون سوره مرسلات که سیاق اول بود به ذهن من رسید. الم نخلق کن من ما ان مهین فجعلناه فی قرار مکین. دو تا کلمه مهین و مکین یک حرف متفاوت دارن و با همون یک حرکت و یک تبدیل مهین تبدیل شده به مکین. و اینکه مطلب دیگه این که خب اون مهین وقتی در یک جای مکین قرار میگیره، اون وقت میتونه متولد بشه، رشد کنه و جلو بره. میگن من وقت تمامه، من دو تا مثال برای این از عاشورا دارم، اینم بگم دیگه تمام ببخشید. دو تا شهید از شهدای کربلا بودن که حر ابن یزید ریاحی و زهیر ابن قین بودن. حر که سردسته سپاهی بود که آب رو بر امام بستن، و همه دیگه داستانش رو میدونیم که خب تغییر موضع داد و شهید شد، و زهیر ابن قینم که از مسلمانان بود، انسان خوبی هم بود، ولی به دلایلی اون موقع از امام دوری میکرد و در یک گفتگوی خیلی کوتاه به کلی عوض شد و با شادمانی از همه چیز که داشت برید و از شهدای سربلند کربلا شد. و حالا منظوری نیست که این دو شهید بزرگوار قبلا در پسترین جایها بودن، ولی مقایسه قبل و بعد از پیوستن به امام نشون میده که مقامشون بعد از پیوستن به امام خیلی خیلی بالاتر رفت و دیگه اصلا قابل مقایسه با قبل از اون نبودن. و همین، مرسی. من دو تا شعر از حافظ بود، میخواستم ابیاتشو بخونم ولی چون وقت نیست فقط میگم غزل 170 و 171 که 170 با این بیت شروع میشه: زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد. به نظرم این دوتا غزل خیلی ابیاتش شبیه اتفاقی بود که برای زهیر ابن قین افتاد. سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. صل الله علیک یا ابا عبد الله. با تمام شدن وقت رسمی جلسه همه دوستان را به خدا می سپاریم. ان شاء الله فردا رأس ساعت 6 باز هم در زیر خیمه عزای امام حسین به ذکر محاسن و زیبایی های کار امام حسین خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.